الرحمن الرحیم.
آخرش بود تک بود همونو که میگیره که
حالا مدرن و جعفر
علیم
السلام
جام دانه که بود
یادشام یاد ولشیب و اینهو لاید خلو الجنت من کان فی قلبه مثقال حبه من کبر. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که به هشام بن الحکم که بپرهیز از کبر، برای که داخل بهش نمی شود کسی که یک ذره کبر در قلب و دل او باشد. وله حق و ماهیته و امنیته از مقتزل اروز معلولیته غررون فی ان الحق تعالی امنیتون صرفه. وله حق و الاول تعالی شأنه قال المعلم الثاني يقال حق للقول المطابق للمخبر عن اذا طابق القول ويقال حق للموجود الحاصل بالفعل ويقال حق للموجود الذي لا سبيل للبطلان إليه. ولأول تعالى حق من جهة المخبر عن، من جهة الخبر عن نوشته شده. حالا البته تصریح نفرمایید که من جهة المخبر عن یا من جهة الخبر عن. حق من جهة الوجود، حق من جهة انه لا سبيل للبطلان اليه، لكننا اذا قلنا انه حق فلانه الواجب الذي لا يخالطه بطلان وبه يجب وجود كل باطل. الا كل شيء ما خلا الله باطل انتها. ماهیته ای ما به هو هو انیته اضافه الانیته الیه تعالی اشاره الى ان المراد اینیت وجوده الخاص الذي به موجودیته للوجود المطلق المشترک فی للوجود المطلق المشترک فی لأنه زائد فی الجمیع عند الجمیع فهو صرف النور و بحث الوجود الذي هو عين الوحدة الحق والهوية الشخصية إذ مقتضى الأروز لو كان وجوده عرضيا لماهيته لو كان وجوده عرضيا لماهيته بأن يكون شيئا ووجودا كما أن الممكن ماهية ووجود معلولیته ای معلولیت الوجود العارض لان کل عرضی معلل حتی انه عرف الذاتی بما لا یعلل والعرضی بما یعلل. تتمه بحث دیروز که زیادت الوجود علی الماهیه بود، ایشان فرمودند که وجود در خارج افرادی داره و افراد وجود یا عام و کلی و مطلق هستن، یعنی وجودشون وجود محیطه، وجودشون وجود وسیعه، یا اینکه خاص و جزئی و مقید هستن، یعنی وجودشون محاطه و محدوده. پس وجود افرادی در خارج داره، فردی در خارج داره که منشأ آثاره و تارض العدم هست و ناقض العدم هست، همونی که اصالتی ثابت شد. اونم دو قسمه، یکی وجود شدید هست، یکی وجود ضعیف هست، یکی وجود محدود مثل وجود ممکنات، یکی وجود غیر محدود مثل وجود واجب تبارکه و تقدس. و این وجود یه مفهوم عام بدیهی هم داره که تو ذهن میاد، که در اول کتاب ایشان فرمودن که مفهومه من اعرف الاشیائی، همون مفهوم عام بدیهی انتزاعی اثباتی مصدری که اسامی گوناگونی داره، همون مفهومی که از هستی از وجود تو ذهن میاد. و یه حسسی داره، حسس هم عبارت هست از همون مفهوم عام بدیهی در حالتی که اضافه پیدا بکنه به این ماهیت و اون ماهیت و اون ماهیت، اما نه به جوری که حس مرکب باشه از مفهوم وجود و تقید به ماهیت و قیدی که ماهیت باشه، نه، حس مرکب از سه چیز نیست که مفهوم وجود باشه و تقیدش به این قید و خود قید، نه، حس عبارت است از مفهوم وجود، همون مفهوم عام بدیهی، و یک معنای حرفی که عبارت از تقید باشه، قید نه، قید جزء حس نیست. پس بنابراین وجود در محیط ذهن مفهوم عام بدیهی داره، همونی که من اعرف الاشیائی، همون مفهومی که در مقابل عدم هست، در مقابل مفهوم عدم هست، و همین مفهوم در محیط ذهن یه حسسی هم پیدا میکنه. پس وعاء و ظرف مفهوم عام بدیهی و حسس محیط ذهنه، گرچه ذهنم خودش مرتبه از مراتب خارجه، لیکن وقتی که خارج و ذهن را به جنگ هم بیندازیم، وجود میشه یا وجود خارجی یا ذهنی. این حالا در تقسیمات وجود گفته میشه انشاءالله. بنابراین وجود یه افرادی داره که اینها واقعیات خارجیه هستن، و یک مفهوم عام بدیهی داره و یه حسسی داره. مفهوم عام بدیهی و حسس به آیشون ذهنه، افراد هم چه عام باشن چه خاص باشن جاشون خارجه، گرچه خارج جایی نیست، بحثش میاد که خارج جز موجودات خارجیه چیز دیگری نیست. این فل خارج و فل ذهنی که میگیم مسامحه در تعبیره، خارج ظرفی نیست و ذهن ظرف نیست، خارج این موجودات خارجیه، ذهنم این موجودات ذهنیه، این بحثش میاد. حالا که اینجوری شد، به نظر حکما افراد خارجیه وجود غیر از ماهیتن، مفهوم عام بدیهی وجودم غیر از ماهیت، مغایر با ماهیت، حسس وجود هم مغایر با ماهیتم. علتشم اینه که ماهیت همونطوری که کرارن عرض شد، مزاجش و سنخش عدم الاباء عن الوجود و العدمه، و وجود مزاجش و سنخش الاباء عن العدمه، و اینا با هم دوتا هستن، مغایر با یک دیگر هست، دو سنخن، هیچ راه با یک دیگر یکی نمیشه. عرض میکنم که حکما میگن که هم افراد وجود، هم مفهوم عام بدیهی وجود، هم حسس ذهنیه وجود، همه اینها زائد بر ماهیتن، مغایر با ماهیتن، نه این ماهیتن نه جزء ماهیت. و اشاعره در هر سه مرحله میگن که افراد وجود این ماهیتن، مفهوم عام بدیهی وجودم این ماهیت، حسس ذهنیه وجودم این ماهیت. به این معنا، عینیت به این معنا که میگن ما جز ماهیات متخالفه هیچی نداریم. و وقتی که میگیم افراد وجود عین ماهیتن، یعنی وجود افرادی نداره. وقتی میگیم مفهوم عام بدیهی وجود عین ماهیته، یعنی یه مفهومی جز مفهوم ماهیت ما نداریم اصلا. وقتی هم میگیم حسس وجود عین ماهیته، معنیش اینه که جز ماهیت چیزی دیگه ما نداریم به نام حسس. وقت لفظ وجود با لفظ انسان، لفظ وجود با لفظ فرس، لفظ وجود با لفظ بقر، همه اینها مترادفن. همونی که از انسان میفهمیم، همونم از وجود میفهمیم، از لفظ وجود میفهمیم. مثل همونی که از انسان میفهمیم، همونم از بشر میفهمیم. اینا مترادفن. پس عینیتی که اشاعره میگن به این معناست که وجود نه فردی داره غیر از ماهیت، نه مفهوم عام میداره و نه حسسی داره. اون چه از ماهیات متخالف است و لفظ انسان با لفظ وجود مترادف. در همین جا مرحوم حاجی یه مطلبی را بیان می‌فرمایند و اون اینه که آیا مفهوم عام بدیهی وجود ذاتی افراده، یا این که حسد ذاتی افراد هستن یا نه؟ ما گفتیم وجود یه افرادی داره که به آئشون خارجه، یه مفهوم عامی هم داره که به آئش ذهنه، یه حسد ذهنیه هم داره. آیا مفهوم عام بدیهی وجود ذاتی افراد وجوده؟ مثل انسان که ذاتی زید و عمرو بکره، مفهوم عام بدیهی وجود نسبت به موجودات خارجیه آیا ذاتیه؟ حالا جنس باشه یا فصل باشه یا نوع باشه. و همچنین وقتی میگیم وجود و زیدل، وجود زید، وجود ام، آیا حسس ذهنیه وجودم ذاتی افرادم؟ حالا یا جنس باشم، فصل باشم، نوع باشم، جنس قریب باشم، متوسط و بعید باشم یا نه؟ ایشان میفرماید نه. همین طوری که افراد وجود و مفهوم عام بدیهی وجود و حسس وجود مغایر با ماهیتن، همین طور هم مفهوم عام بدیهی با حسس زائد بر افرادن، مغایر با افرادن. یعنی نه نوعن برای افراد، نه جنسن، نه فصلن. برای اینکه جنس و فصل و نوع از کلیات خمسه، مقسم کلیات خمس ماهیته و وجود اصلا همسنخ ماهیت نیست. وجود نه جنس داره، نه فصل داره، نه نوع داره، نه ماهیت داره. جنس و فصل ما در باب کلیات خمس میگیم که کل و ماهیتین، یا تمام ذات افرادشه، یا جزء ذات افرادشه، یا بیرون از ذات افرادشه. بعد تقسیم میکنیم، اگر جزء، اگر تمام ذات شد نوع، اگر جزء ذات شد، اگر جزء مشترک جنس، اگر جزء مختص فرد، و اگر بیرون از حریم ذات افراد شد، یا اختصاص به یه نوع داره خاصه بهش میگیم، یا اختصاص به یه نوع نداره عرضی عام بهش میگیم. اما وجود مقابل ماهیته، البته مقابل عدمه. حالا نمیتونیم بگیم مقابل ماهیت، چون مقابل به معنی نقیزه. لیکن وجود و ماهیت دو سمخن. مثلا وجود نه فصل داره، نه جنس داره، نه حد داره، نه برهانی میشه برش اقامه کرد، برهان لمی چون سبب نداره حقیقت الوجود و اینجوریه. حالا که اینطوری شد ما اشتباه نکنیم که این مفهوم عام بدیهی وجود که تو ذهن میاد ذاتی این موجودات خارجیه هست، مثل این که انسان ذاتی زید و عمرو بکره، یا حسس ذهنیه اینها ذاتی مثلا مفهوم وجود زید، این مفهومی که تو ذهن میاد همین مفهوم وجود زید، این ذاتی زید مثلا باشه. نه ذاتی نیست، بلکه این یه مفهومیه. این مفهوم وجود از قبیل ماهیات نیست، بله از زید و عمرو بکر ما ماهیت انسان رو انتزاع میکنیم، اما مفهوم وجود چطور از وجود خارجی انتزاع کردیم، این خودش یه دقت عقلی لازم داره. و حضرت استاد قدس سره القدوسی در اصول فلسفه در یه جای بیان کردن که وجود وقتی ضعیف میشه به حد وجود رابط میرسه که همون اصلی باشه، همون رابط بین موضوع و محمول، او وقت میشه چون ضعیف میشه قابل مفهوم گیری میشه. ما اصل را ازش انتظا میکنیم، زید قائم است، بعدن این اصل را توسعه میدیم میشه مفهوم وجود، ولی وجود تو ذهن نمیاد. پس مفهوم وجود و حسس وجود همینطوری که مغایر با ماهیتن مغایر با افراد وجودم هستن، یعنی ذاتی افراد وجود نیستن. این مطلبی بود، تمام شد. بعد ایشان میفرماین غررون فی ان الحق تعالی امنیتون صرفه. با این که مصنف این کتاب کدوم آقا؟ این بحث حالا عرض میکنیم، حالا ما خواستیم عرض بکنیم ببینیم آیا ثمره‌ای داره یا این که بدون نتیجه. با این که صاحب این کتاب در الهیات زحمت کشیدن و این کتاب را نظمن و نسلن نوشتن، البته از اون نظر که انسان کامل مطلق نیست، گاهی در بحث ها در تنظیم بحث ها مثل این که دقت نشد، اما چنانچه حضرت استاد علامه طباطبایی قدس سر رو در بدایت الحکمه بحث را تنظیم کردن، اگر اینجوری مرحوم حاجی رحمه الله تنظیم فرموده بودن خیلی بهتر بود. اول بحث بداهت و مفهوم الوجود، که مفهوم وجود یه مفهوم بدیهی هست، یه مفهوم ضروریه، احتیاج به تعریف نداره. بعد اشتراک مفهوم وجود، که این مفهوم عام بدیهی ضروری مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. بعد از این بحث چه خوب بود که بحث زیادت الوجود علی الماهیه مطرح می فرمودن، گرچه بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود زیادت الوجود علی الماهیه را هم ثابت می کنه، برای که اگر چنانچه وجود مشترک لفظی باشه با حرف اشاعره می سازه، اما اگر مشترک معنوی شد یه با حرف اشاعره نمی سازه. اجالتاً اول باید بحث کرد از این که مفهوم وجود یه مفهوم بدیهیه، بعد بحث کرد از این که این مفهوم بدیهی یه مفهومیه، مفاهیم مختلفه نیست، مشترک معنویه نه مشترک لفظی. بعدم بحث کرد که این مفهوم واحد بدیهی غیر از ماهیته، مفهوم واحد بدیهی وجود غیر از مفهوم انسانه، غیر از مفهوم فرسه، غیر از مفهوم بقره و حاج. پس از آن که این سه تا بحث تمام شد، بعد اصالت الوجود مطرح بشه که مصداق این مفهوم واحد بدیهی مشترک معنوی که غیر از ماهیت مصداق این اصیله و واقعیت داره، نه مصداق ماهیت. بعدم بحث و وحدت حقیقت الوجود و کثرت حقیقت وجود و تشکیک وجود، و اون وقت این سبک بحث ها تمام بشه و شروع بشه به تقسیمات وجود، که وجود یا خارجیه یا ذهنیه، بعد یا واجبه یا ممکنه، بعد یا حادثه یا قدیمه، بعد یا بالفعل یا بالقوه، بعدم یا علت یا معلول، و بحث تقسیمات وجود تمام بشه. بنابراین حالا این بحث برای چه فایده ای داره؟ اولا که حکمت عبارت است از سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، یه ثمره عملی در مقام، اگرچه ثمره حکمت نظری ثمره حکمت عملی هم داره، و به قول امروزی ها جهان بینی البته در ایدئولوژی هم مؤثر هستش، لکن ما بدونیم که وجود غیر از ماهیت، این خودش فهم حقیقت اشیاء. این یکی این که این بحث مقدمه برای اصالت الوجوده که رو تمام بحث‌های فلسفی اثر گذاشته از 400 سال به بعد، از 350 سال 400 سال به بعد. و اون اینه که اگر چنون چه وجود زائد بر ماهیت نباشه و اگر چنون چه مغایر با ماهیت نباشه، طرح بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیت معنا نداره، برای اینا یکی هم. خب یه چیز دیگه، یه بحث نباید کرد که وجود اصیله یا ماهیت اصیله. پس باید بحث زیادت الوجود علی الماهیه، مغایرت الوجود للماهیه مطرح بشه تا معلوم بشه که مفهوم وجود غیر از ماهیته، غیر از مفهوم انسان و فرس و بقره. وقت بحث بکنیم که آیا اون واقعیتی که سوفسطی منکرشه، اون واقعیتی که صحنه نفس الامر و واقع را تشکیل میده، محکیون انه وجوده یا محکیون انه ماهیت؟ پس تا بحث زیادت الوجود علی الماهیت تمام نشه، نوبت به طرح بحث اصالت الوجود نمیده. بنابراین یادمون باشه که نظم بحث ها باید اینجوری باشه. حالا باز در این بحث ها ملازمی فرمایید که در غرر اولی بحث یک قسمتش مفهومی بود، یک قسمتش مصداقی. برای که غررون فی بداهت الوجود مفهومه من اعرف الاشیائی، یه بحث مفهومی بود، و کنهوه فی غایت الخفایی، یه بحث مصداقی بود که مربوط به حقیقت وجود بود. پس غرر اولی به دو تا بحث تقسیم میشد، یه بحث مفهومی، یه بحث مصداقی. بعد میرسیدیم به اصالت الوجود، اون یه بحث 100% مصداقی بود، مربوط به مفهوم نبود. بحث سومی غرران فشتراک الوجود، باز یه بحث مفهومی بود. و بحث زیادت الوجود علی الماهیم یه بحث مفهومی بود. حالا با اینکه تکرارم هستش، اما برای که این مطالب یه خورده در ذهنمون بیشتر تمرکز پیدا بکنه، بحث مفهومی وظیفه شخص فیلسوف نیست، اما از اون ره گذر که مفهوم عنوان مصداقه، وجه مصداقه، مرآت مصداقه، نظر به مفهوم نظر مرآتیه و بهی یونظر هستش، وجه فانی در ذوالوجهه و عنوان فانی در معنون هستش، این بحثا برمیگرده میشه بحثای مصداقی، بحث در حقیقت وجود. اینا یه مطالبی بود. عرض کنم که یکی از بی نظمی هایی که در تقدم و تأخر این بحثایی همین بحث ولحق و ماهیتو و انیتو، برای که ما هنوز وجود را تقسیم نکردیم به واجب و ممکن تا بیاییم خواص واجب را بیان بکنیم، تبارک و تعالی و تقدس، یا خواص ممکن را. ایشان می فرمایند که ولحق و ماهیته و انیته، واجب تبارک و تعالی ماهیت نداره و وجود صرفه، یعنی همه چیزیتش و تحققش هم وجودش هم یه ماهیت هست. حالا طرح این بحث در اینجا، طرح جای این بحث الهیات به معنی الاخصه. در اونجا در فن ربوبیات الهیات به معنی الاخص، در اونجا باید بحث کرد که والحق و ماهیته و امنیته، پروردگار متعال ماهیت به معنی الاخص که خلق میکنیم ازش، ماهیت به معنی الاعم ما بهی هو و هو، همون وجودشه، امنیتشه، وجود غیر محدوده، حد نداره. مرحوم حاجی این بحث را در اینجا در الهیات به معنی الاعم در امور عامه ذکر فرموده. حالا علت چیه؟ برای که ما اولا الهیات یا الهیات به معنی العامه یا الهیات به معنی الاخص، الهیات به معنی العام امور عامه است و جواهر و اعراض. امور عامه هم دو جور بحث درش میشه، یه بحثی که محمول مساویه با موضوعه، مثل همین که میگیم مفهوم الوجود بدیهیون مصداق الوجود فی غایت الخفا، این مربوط به وجود مطلقه، هنوز وجود تقسیم نشده، همون وجودی که در مقابل ماهیت و عدمه میگیم که مفهومش بدیهیه و کنه و مصداقش هم در غایت خفا. وقتی میگیم الوجود و اصیلون، باز محمول مساویه با موضوع بحث مربوط به وجود مطلقه، وجودی که در مقابل ماهیت و عدمه اصالت داره و واقعیت داره و منشه آثاره. وقتی هم میگیم که مفهوم وجود مشترک معنویه، البته مفهوم وجود همون مفهومی که همون وجودی که در مقابل ماهیت و عدم. وقتی هم که میگیم که وجود زائد بر ماهیت، مغایر با ماهیت، همون وجودی میگیم که هنوز تقسیم نشده، حتی به واجب و ممکن تقسیم نشده، همون وجودی که در مقابل ماهیت و عدمه. بعدم که میگیم وجود حقیقت واحد مشککه، بازم اینجا محمول مساویه با موضوعه، یعنی وجودی که در مقابل عدم و ماهیته و هنوز تقسیم نشده، نه به ذهنی و خارجی، نه به واجب و ممکن، نه به حادث و قدیم، این حقیقت واحد مشککه ذو مراتبه و دو تا کثرت داره، یک کثرت طولی ذاتی و یک کثرت عرضی عرضی. بعد از این بحثا که تمام میشه، شروع میشه به بحث دیگه و اون تقسیمات وجوده. حالا این وجودی که مفهومش عامه، مشترک معنویه، مغایره با ماهیت، اصیله، مشککه، این وجود میگیم که اما ذهنیون و اما خارجیون. بعد میگیم اما واجبون و اما ممکنون، اما قدیمون و اما حادثون، اما بالفعل و اما بالقوه، اما علتون و اما معلولون. تقسیمات وجود شروع میشه. برحق و ماهیت و امنیت و باید در الهیات به معنی الاخص بحثش بشه. در اینجایشون ذکر فرمودن به چه جهت؟ یکی این که تمام الهیات به معنی الاعم و امور عامه همه برای الهیات به معنی الاخصه و هدف اصلی معرفت الله تبارک و تعالی. تمام اینها همه مقدمه هست برای شناخت الله متعالی، اون هدف واقعی هستش. لذا مثل که مرحوم حاجی یه عشق و اشتیاقی دارن به هدف، هنوز نرسیدن به الهیات به معنی الاخص، میخوان بحثی از واجب تبارک و تعالی مطرح بکنن، رو اشتیاقی که به هدف دارن، رو اشتیاقی که به اون مطلب عالی دارن.
مقدمه تموم نشده؟
بله، البته حالا تناسبی هم هست، تناسب هم هست که عرض میکنیم. آن زلیخا از سپندان تا به اود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. تو خیلی اشتیاق داشت، نام همه چیز یوسف گذاشته بود، تا اگر او غلامش رو صدا میزد کلمه یوسف را به زبان جاری بکنه، اگر میخواست بگه فلان چیز را بیار. اجالتا این یه اشتیاقی هست که این یکی این که در همین جا که ایشان فرمودن در اصالت الوجود، فرمودن کل ممکنن زوجون ترکیبی یون لهو ماهیتون و وجود، یا این که وجود مغایر با ماهیت در ممکنات، پس معلوم میشه هر ممکنی مرکب است، از یه وجودی و یه ماهیتی، یه چیز نیست، دو چیزه. در اول بحث از حالت وجود گفتن کل ممکنه زوج ترکیبی له ماهیتون و وجود. در همین بحث گذشتم گفتن که فرمودن که ماهیت غیر از وجوده، پس هر ممکنی مرکب است از یه ماهیت و یه وجودی. ممکنه برای ما که مبتدی هستیم این بحث پیش بیا که بله، پس بنابراین واجب تبارک و تعالی مرکب است از یه وجود و یه ماهیت. هنوز به الهیات به معنی الاخص نرسیده، ایشون میخوان جواب از این اشکال بدن که در ممکنات که یه ماهیت و یه وجوده، ماهیت غیر از وجوده و وجود غیر از ماهیته. ممکنه که زوجون ترکیبیون له ماهیتون و وجود، اما الله متعالی تبارک و تعالی و تقدس او وجود است. حرف خارج از بحثی زده ایم و میخواید بفرمایید ما میخواییم زود این کتاب بخونیم. عرض میکنم این که کم خونده میشه. نه، لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب سوی او میریج و او را میطلب. تو لنگان لنگان هرچی تو نسیم. ولحق و ماهیته و انیته، معناش این نیست که واجب تبارک و تعالی یه ماهیت داره و یه وجود و این دوتا یکی هستن. این معناش این نیست. این ولق و ماهیت و انیت و یعنی خداوند متعال ماهیت نداره، وجود صرف. حالا خواهید فرمود که مگر میشه خداوند یه چیزی هم نداشته باشه؟ پس مرکب میشه از دارایی و نداری در حالت رو بسیط الحقیقت. جوابش اینه که ماهیت خودش یه امر اعتباریه. لاها و لیسه ها جمع کردیم رو هم و اسمش ماهیت گذاشتیم. ما وقتی که ماهیت رو از پروردگار متعال سلب میکنیم، سلب سلبه و سلب سلب نتیجهش اثباته. مثل که میگیم لا حدی حد پروردگاره. نه، این ماهیت نداشتن نقص نیست، برای که ماهیت لاها و لیسه هاست. چنانچه حضرت استاد قدس سر رو در نهایت الحکمه بیان فرمیدن اینجوریه، ما سلب میکنیم سلب هایی را و سلب در سلب اثباته. میخوایم بگیم حد نیست، همه کمالات هستش. کل الکمال و کله الکمال، کل الوجود و کله الوجود. بله، واجب تبارک و تعالی که حد نداره، وجودش تمام نمیشه تا ماهیت انتزاع بکنیم. ما نگاه میکنیم به زید و عمرو بکر، میبینیم اینها ماعتیت دارن، ناطقیت دارن، حساسیت و تحرک بالاراده که معنی حیوانیت باشد دارن، نامیت دارن، معدنیت دارن، عنصریت دارن، جسمیت دارن، جوهریت دارن. فقط اینا دارن، یه هیچی ندارن. بعد میگیم که انسان حجر نیست، انسان بقر نیست، انسان ملک نیست. تمام اشیا رو دیگه از انسان سلب میکنه، یعنی وجود انسان محدوده در قالب حیوان و ناطقه. انسان وجودش غیر محدود نیست که وجود همه چیزا، کمالات همه چیزا داشته باشه. این ماهیت معناش این آقا ماهیت از حد وجود انتزاع میشه. پروردگار متعال که حد نداره، بگیم این کمال و اون کمال و اون کمال داره، بقیه دیگه نداره. اگر نداره پس مرکب میشه از دارایی و نداری و شر و تراکیب ترکیب از دارایی و نداری هستی. و امکان اگر یک کمالی نداشته باشه، امکان نسبت به اون کمال پیدا میکنه و امکان با واجب وجود نمیسازه. خلاصه حالا چطور آقا؟ نه، مرحوم حاجی در حاشیه اسفار از همین اشکال حضرت عالی جواب دادن و اون اینه که قلت بر این که مرکب از اثبات و سل معنا نداره. ایشون میفرماین شر و تراکیب اونه، باید به اونجا مراجعه بشه. عرض میکنم که ولحق و ماهیته و انیته، یعنی پروردگار متعالی ما بهی هو هو همون وجودشه. بعدم کلمه ی حق که بیان می فرماین چندین معنا از قول معلم ثانی فارابی برای حق بیان می کنن. کلمه حق چندین معنا داره. عرض می کنم که حالا دقت بفرمایید، حق اسم فاعل وصفه به صورت مصدر، البته یه مرتبه میگیم حق مقصودمون خبریست که قولیست که خبریست که مطابق با واقع باشه، یه واقع و نفس الامر و یک خبر و قول. چون مطابقت از باب مفاعله هست و طرفینی هست، هنگامی که قول و خبر مطابق با واقع شد، مطابق با مخبرون ام شد، قهرن واقع و مخبرون ام میشه مطابق. وقتی که مخبرون انه و نفس الامر و واقع مطابق با قول باشه و خبر، خبر و قول میشه مطابق. یه مرتبه چون مطابقه طرفینیه، یه مرتبه خبر و قول را مطابق با واقع و مخبرون ام میگیریم، مخبرون ام میشه مطابق، این میشه مطابق. یه مرتبه مخبرون انه و واقع را مطابق با قول و خبر میگیریم، واقع میشه مطابق، قول و خبر میشه مطابق. حالا صدق و حق دو تا وصف برای قول و خبر به دو اعتبار. میگیم قول صدق اون موقعی که خبر یا قول را مطابق با واقع حساب کنیم و واقع را مطابق. یه مرتبه میگیم قول و خبر حق اون وقتی که واقع و مخبران را مطابق حساب بکنیم و قول و خبر را مطابق حساب بکنیم. حق بالاتر از صدقه، قول حق بالاتر از قول صدقه، خبر حق بالاتر از خبر صدقه. برای اینکه یه وقته که قول و خبر به قدری اهمیت داره که واقع و نفس الامر خودشو با این تطبیق میکنه. پس بنابراین یکی از معانی حق عبارت است از قول و خبری که مطابق با واقع باشه. یه معنای دوم چطور آقا؟ قول و خبر پس اینجور باشه، ایستادن زید با این که بنده عرض میکنم زیدون قائمون یکی، اینجور باشه پس تمام واقعیات میشه لفظ، میشه اعتقاد ما. یا خورده گرایش به صد سطح پیدا میکنیم اینجور شد. واقع یه چیزه، نفس الامر یه چیز، اخبار مخبرون عن غیر از خبره، قول غیر از واقع. بنده عرض میکنم زیدان قائمه، قیام زید واقعه در خارج یا از پیشانیسته. این یه معنا. معنای دوم برای حق اعتقادی است که مطابق با واقع باشه. در اول میگفتیم قول و خبری که مطابق با واقع باشه از صنف الفاظ بود، حالا میگیم حق عبارت است از اعتقادی که مطابق با واقع بشه که از صنف افکار و اعتقادات. این دو تا معنا. معنای سوم، حق به موجودی میگن که بالفعل باشه، به وجود بالفعل حق میگن در مقابل وجود بالقوه. کسی که ملکه اجتهاد بالفعل برای ثابته و استنباط احکام از ادله میکنه، این ملکه اجتهاد چون بالفعل، این بهش حق گفته میشه. در مقابل کسی که الان داره صرف میر میخونه و ملکه اجتهاد بالقوه براش حاصله. این سه تا معنا. معنای چهارم، حق گفته میشه به موجود بالفعلی که ثابت باشه نه متغیر. چون ممکنه موجودهای بالفعل دو جوره، الوجودو اما ثابتون و اما متغیرون، که این همی که از تقسیمات وجوده، الوجود و اما ثابتون و اما سیالون، یه تقسیم دیگه هم الوجود و اما مستقلون و اما رابطون. خلاصه حق گفته میشه به موجود بالفعلی که ثابت باشه، یعنی متغیر نباشه. پس مثل زمان و حرکت گرچه بالفعل هستند اما ثابت نیست. الان زمان، الان آن، این فعلیت داره بالفعله اما ثابت نیست، متغیر، موجودات متغیره. این چهار تا معنا. معنای پنجم برای حق عبارت هست از موجودی که بالفعل باشه، ثابت هم باشه و دائمی باشه. چون ممکنه چیزی ثابت هست اما دائمی نیست. ثبات غیر از دوامه، ثبات در مقابل تغییره. ممکنه موجود متغیر دائمی باشه، موجود ثابت هم دائمی باشه. معنای پنجم برای حق عبارت هست از موجودی که بالفعل باشه، این وجود بالفعلش ثابت هم باشه، این وجود بالفعل ثابتش دائمی هم باشه، و این دوام وجودش و ثبات وجودش و فعلیت وجودش از ناحیه ذات خودش باشه نه از ناحیه غیر. این شش تا معنا برای حق. حالا الله متعالی اگر بگیم حق، دیگه از اسماء حسنای الهی است کلمه حق. وقتی حق میگیم به هر شش معنا میتونیم حق را بر الله متعالی اطلاق کنیم. حق است از جهت اخبار ازش، مثلا قول لا اله الا الله این مطابق با واقعه، بلکه این قول لا اله الا الله مطابق با واقعه. پس چون اخبار میکنیم این لا اله الا الله، یا عرض میکنم که الله تبارک و تعالی موجودون فعلم انه لا اله الا الله و امثال اینها، اینا قوله و اخبار است از ذات و صفات حق تبارک و تعالی. و نه تنها این قول مطابق با واقعه، بلکه مطابق با واقعه. از این جهت، از جهت این که یک مخبرون انهیست که وقتی خبر ازش میدیم، خبر دادن از او، این حقه، این خبر حقه، این قول لا اله الا الله حقه، میتونیم به الله متعالی حق اطلاق کنیم. اعتقادی که ما داریم به او چون مطابق با واقع از این نظرم حقه، یعنی اعتقاد به او حقه، اخبار از او حقه، از این نظر که میتونیم. البته یه نحوه مجازی در اینجا هست، وقتی به الله متعالی حق میگیم یعنی قول لا اله الا الله اخبار از او حقه، مطابق با واقع. یکی معنای سومی حق موجود بالفعل بود. خداوند متعال موجود بالفعل، قوه و استعداد در اونجا راه نداره. قوه و استعداد مربوط به عالم ماده و در اونجا راه نداره، موجود بالفعل. و این سه تا معنا. معنای چهارم به موجود بالفعل ثابت حق میگن. الله متعال ثابته، گونه تغییری در ذات او راه نداره. پنجمین معنا موجود بالفعل ثابت دائمی، او دائمی هست، ازلی هست، ابدی هست و سرمدی هست که جامع ازلیت و ابدیت باشه. به معنای پنجمی هم حق برای اینکه این ثبات و این دوام و این فعلیت همه از ناحیه ذات خودشه، از کنار بهش نرسیده. حالا این عبارت رو ما بخونیم با اجازتون. لابد خواهید فرمود که امروز مطالب خارجی خیلی گفته شد، انشاءالله خواهید بخشید. و المقصود و بله بله، لذا فارابی اینا را گفته. بله، اصطلاح لغویی نیست که المنجد گفته بود. و المقصود و ببخشید فرمایش هستن، ما گاهی برای مزاحی که از خستگی در بیم. و المقصود و انها هنا ثلاثه اشیا کل منها مغایر للماهیه. خلاصه بحث اینه که در این مورد، در مورد وجود سه چیز هستش که هر کدوم از اون سه چیز مغایر با ماهیتن. المفهوم العام البدیهی من الوجود، این یک مفهوم عام بدیهی وجود مغایر با ماهیته. دوم و حسسه، حسس ذهنیه وجودم مغایر با ماهیتن. و افراد، و سوم افراد وجود. و افراد، و افراد وجودم مغایر با ماهیتن، اما چون افراد یه فرد عام داره و افراد خاصی داره به دو شکل تقسیمشون میکنه. و افراد التی هی حقیقت الوجود المنبسط المسمى بالفیض المقدس و انها الوجودات الخاصه التي بها یطرد الاعدام عن الماهیات. سومی افراد وجود، اون افراد وجودی که عبارت است از فرد عام، فرد مطلق، فرد کلی، که عبارت باشه از حقیقت وجودی که منبسط گسترده شده است بر ماهیات. وجود منبسطی که مخلوق حق رحمت واسعه بهش میگن که مخلوق حقه.
اگه فرد کلی باشه در خارج نیست،
نه کلی عرفانی نه کلی منطقی. اون کلی که حضرت عالی میفرمایید از شیء ما لم یتشخص لم یوجد کلی منطقی است و فرمایشتون صحیحه، کلی به آش ذهنه در خارج وجود پیدا نمی کنه، اما مقصود از این کلیت و اطلاق و عموم ایشون فرمودن که کلیت و اطلاق و عموم عرفانی به معنی سعی وجود، به معنی شرح صد. انسان ها وقتی شرح صد پیدا کردن سینه شون این تو پهن نمیشه که پهلوان باشن تو گود زورخونه، وجودشون گسترش پیدا میکنه. و افراد وجود که افراد وجود هم عبارت است از حقیقت وجود منبسط که در اصطلاح عرفا بهش فیض مقدس میگن در مقابل فیض اقدس. به مقام واحدیت که مقام اسماء و صفات الهی باشه فیض اقدس میگن. به وجود منبسطی که مخلوق پروردگاره و همه ماهیات را روشن کرده فیض مقدس میگن. و این اصطلاحات در آخر وجود ذهنی به طور تفصیل بیان میشه انشاءالله. و افراد وجود که عبارت باشه از حقیقت وجود منبسطی که نامگذاری شده به فیض مقدس و انها وجودات، اینها فرد خاصن، فرد مقید و جزئی هم. این و انها و عطف بر حقیقت الوجوده، التی هی حقیقت الوجود و انها الوجودات الخاصه. و این وجودات خاصه ای که به برکت این وجودات خاصه فرد میشه عدم از ماهیات. ول اولانه کما هما زائدان علی الماهیه کذالک زائدان علی الثالث. بله ملاحظه فرما، یه مرتبه فیض مقدس که وجود منبسط باشه یه پارچه حساب میکنیم، میگیم یک خدا و یک مخلوق که همون وجود منبسط باشه، همون وجود امکانی که سراسر مجردات و مادیات و جواهر و اعراض را زیر پرد گرفته، همه اینها در پرتو او هستن. یه مرتبه اینجور حساب میکنیم، یه مرتبه نه دونه دونه موجودات حساب میکنیم. حالا بعضی از اساتید میفرمودن این وجود منبسط هیچ اصلی نداره، برای که اون چی در خارجه دونه دونه وجوداته. من اوماجی این کلمه زیاد در فرمایشاتشون هست، شاید در یه جایی به تناسب توضیحش عرض میکنیم. و دوتای اولی که مفهوم عام بدیهی وجود باشه و حسس وجود باشه، همین طوری که این دوتا زائد و مغایر با ماهیتن، زائد بر سومی هم هستن که افراد وجود باشه و مصداق وجود باشه. یعنی مفهوم عام بدیهی با حسس وجود غیر از فرد وجودن. ولیسا ذاتی یین له، مفهوم عام بدیهی و حسس ذاتی فرد وجود نیستن، برای که ذاتی مربوط به ماهیات. انما الذاتی هو المفهوم العام للحس. بله در البته اونم در محیط ذهن، اونی که ذاتی مفهوم عام بدیهی وجود نسبت به حس ذهنی ذاتی میشه، اونم در محیط ذهن و عقل نه در محیط خارج، برای که حس عبارت است از همون مفهوم مضافاً الی ماهیت ماهیتین. و الاشاعره فی المقامات الثلاثه یقولون بالعینیه، اشاعره در هر سه مقام هم در مورد مفهوم وجود هم در مورد حس هم در مورد افراد قائل به عینیت اینا هستن. با ماهیت یعنی چه؟ عینیت یعنی چه؟ چون آخه عینیت آقای چیز باطلیه، اگر چنون چه وجود مغایره با ماهیت شد یه عین ماهیت نمیتونه باشه. عین ماهیت دو چیز اگر شد نمیتونه عین یک دیگر باشه، چون دو چیز که یک چیز نمیشه. لذا معنا میکنم که ای لیس ها هنا وجود آمون، نه این که فرد وجود هستش و با ماهیت یکیه، مفهوم وجود هستش و با ماهیت یکیه، حساس وجود هست و با ماهیت یکیه، اینجور نیست. چون اتحاد اسنیم که نمیشه دو چیز هیچ گاهی چیز نمیشه. معناش اینه قائل به عینیتن یعنی نیست در این مورد وجود عام بدیهی و نه حسی از وجود و نه افرادی برای وجود سوای ماهیات متخالفه. این معنای عینیتی که اشاعره میگن اینه. قررون فی ان الحق تعالی عینیتون صرفه، در این قرر بیان میشه که الله متعالی وجود صرف است بدون ماهیت. حالا ول حق و ماهیته و امنیته، حق تبارک و تعالی امنیت و وجود ما بهی هو و هو در الله متعالی وجوده. ول حق خل اول و تعالی شأنه، کلمه اول هم که از اوصاف الهی است، ول اول و آخر و ظاهر و باطن. حق اول تبارک و تعالی ماهیتو امنیتو. حالا قبل از آنی که خبر این مبتدا بیا، ایشون قول فارابی را نقل میکنن در معانی حق. چهار تا معنا، البته از اون شش تا معنایی که ما عرض کردیم چهار تاش بیشتر در کلمات فارابی نیست. حال المعلم الثانی یقال حق للقول المطابق للمخبر ام، گاهی گفته میشه حق و مقصود قول و خبری است که مطابق باشه با مخبرون ام، مطابق باشه با واقع. اذا طابق القوله، در آن هنگامی که مطابقت کند مخبرون ام با قول، چون از باب مفاعله هم میتونیم این را مطابق بگیریم او را مطابق هم بلن. یعنی یه معنا، یه اینجا اعتقاد مطابق با واقعیشون نمیفرماین که دومی باشه، سومی را بیان میفرماین. و یقال حق للموجود الحاصل بالفعل، موجودی که وجودش بالفعل باشه در مقابل موجودی که وجودش بالقوه باشه بهش حق گفته. و یقال حق للموجود الذي لا سبيل للبطلان الیه، و گفته میشه حق به موجودی که هیچ راهی به بطلان، راه بطلانی نداره. این البته معنای سومی، دو تا معنا حالا ایشون معنای اولی گفتن و دومی را نفرمودن، سومی هم فرمودن، و چهارمی که موجود ثابت باشه باز بیان نمی فرماین، بلکه معنای پنجمی را بیان می کنن، موجودی که بطلان راهی به اون موجود نداره، یعنی دائمی هسته. ذل اول تعالی حق من جهت الخبر از جهت اخبار از او که حق، برای که قول لا اله الا الله و فعلم انه لا اله الا الله و اخبار انبیاء و ائمه علیهم السلام از ذات و صفات او همه حق مطابق با واقع. حق من جهت الوجود، یعنی وجودش که بالفعل بالقوه. حق من جهت انه لا سبیل للبطلان الیه، از اون نظریم که بطلان راهی به مقام شامخ او نداره حق.
حالا عرض میکنم که چون ممکنه که یه موجودات ممکنه باشن، لکن به اذن الله تبارک و تعالی و به مشیت الله تبارک و تعالی دائمی باشن. مثلا مثل یبن آدم خلقتو که للبقا لا للفنا. اگر خدا خداوند متعال ارادش تعلق بگیره که بشر همیشه باشه، خب بشر میشه دائمی مثلا، این خدا نمیشه، بلکه احتیاجش هم به خدا بیشتر میشه. برای که اگر کسی یه روز عمر داشته باشه 24 ساعت محتاج به خدا، اگر 1 میلیارد سال عمر داشته باشه 1 میلیارد سال احتیاج به حق داره. هیچگاه واجب نمیشه یه موجودی دائمی مثلا. دائمی دو جوره، چون ممکن است که بعض از فلاسفه بعض از موجودات را دائمی میدونن، مثل حرکت افلاک لا سبیل للبطلان ایلی، در حالت که ممکن الوجود هم هست ولو دائمیه، اما لحظتن فلحظتن همینطور از حق تبارک و تعالی باید بهش افاضه فیض بشه و دائما محتاج او هست، وجود از کنار بهش باید برسه، در حالتی که حق تبارک و تعالی دوامی که داره وجودم از ناحیه ذات خودشه. فارابی میخواد بگه که خداوند متعال بهش حق بگیم از جهت این که بطلان، راهی به اون نداره، بسیار خوب، یعنی دائمیه. اما میخواد بگه که بفرمایند که ما میخواییم یه معنی عالی تری بگیم وقتی میگیم حق، یعنی نه تنها دائمیه، دوامشم از ناحیه خودشه، وجود از کنار به اشمه میرسه، مثل ممکناتی که اگر به اسم الله تبارک و تعالی دائمی باشن وجود از کنار به اشون میرسه. نه ازلی و نه ابدی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. نه، ازلیت اختصاص به حق تبارک و تعالی داره. ما نمیخوایم بگیم حالا موجود دائمیش هم حالا درش بحثه، ما اعتقادمون علاما علیه صادق علیه السلام هست، ما اعتقادمون اونه، ما فلسفه و عرفان منور به نور کتاب و اطلاعات رو قبول داریم، بقیش رو قبول نداریم. بنده میخوام عرض کنم اگر فارابی میخوا بگه، ما داریم نقل قول او میکنیم، اگر یه موجودات دائمی مثل حرکت فلک، حجما گفتن بله دائمیه، یعنی قدیم زمانیه، حالا آیا درست گفتن یا درست نگفتن در شرفه. عرض میکنم که اگرم باشه ممکنه، یا ممکن الوجودم باشه و دائمی باشه، اما وجود از کنار باید بهش برسه. و اما خداوند متعال دائمی هست که وجود از ذات خودش میجوشه. لکن نا اذا قلنا انه حقون، ایشون میگن که لکن ما وقتی میگیم خداوند متعال حقه، فلانه الواجب الذی لا یخالطه بطلان، در حریم ذات واجب الوجودی است که بطلان و عدم در حریم ذاتش را پیدا نمیکنه. لکن اگر حرکت فلک دائمی هم باشه در حریم ذاتش عدم راه داره، برای که الممکن من ذاته ای یکون لیس، لیسیت معنی داره، وجود از خودش که بهش نرسیده. و بهی یجب و وجود و کل باطلن، اون واجب الوجودی که بطلان به اشراح نداره و به برکت او وجوب غیری پیدا می کند، وجود هر باطلی، چون ممکنات همه باطل هستن، برای که علا کل شیء ما خل الله باطلو، که حدیث هست گویا، حالا شعر لبیده یا لبه که ما تشکیل کلمه را نمیفهمیم، نقل شده که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله این قول را شنید، علا کل شیء ما خل الله باطلو، فرمون اصدق و شعر قالت خل عرب یا قالت خل عرب، هر موجودی در حریم ذات جز حق تبارک و تعالی در حریم ذاتش بطلان و عدم هست، اگر وجود بخواه بهش برسه باید از واجب بهش وجود برسه. علا کل شیء ما خل الله باطلو، انتها قول فارابی. بل حق ماهیته و انیته، امروز که ما کم خوندیم میبخشید انشاءالله.